سلام، شما دارید اپیزود 21 رادیو راه رو گوش میکنید و ما تو این قسمت میخوایم راجع به آرا و افکار یک فیلسوف مهم معاصر به نام خانم هانا آرنت صحبت کنیم. خانم هانا آرنت معروف به فیلسوف آزادی، یعنی تمام تلاش فکریش معطوف بوده به موضوع مهمی به نام موضوع آزادی. مثلا یکی از کارهای مهمی که کرده این بوده که دوتا از حکومت‌های توتالیتر یا تمامیت‌خواه اون دوران رو، یعنی حکومت استالین و حکومت هیتلر رو بررسی کرده، بعد از فروپاشی ارزیابی کرده، در این موضوع پژوهش کرده و به یه مدلی راجع به شکل این حکومت‌ها رسیده. یعنی یه شباهت‌هایی رو بین این دوتا ساختار تشخیص داده که واقعاً حیرت انگیزه و توی کتابی به نام توتالیتاریسم این در واقع شباهت ها و این مدل فکری رو توضیح میده. خانم هانا آرنت یه ایده مهمی که داره ایده حق داشتنه. معتقد بوده که این بنیادی ترین حقیه که ساختارهای استبدادی که گفتیم بررسیشون کرده از آدم ها میدوزدن و اینجوری انگار کل انسانیت اون آدم ها رو ازشون میگیرن. آرنت فهمیده بود که حکومت های توتالیتر طی سه مرحله انسان رو از پا در میارن. مرحله اول کشتن وجود حقوقی انسانه. این اتفاق وقتی میفته که حقوق قانونی مردم ازشون سلب میشه. یعنی قانون تو اون جامعه فقط یک اسمه ولی هیچ جا رسم نیست. تو نظام نازیست و تو نظام استالینیسم قانون اساسی وجود داشت ولی وجود هم نداشت همزمان. یعنی نه اجرا میشد و نه لغو میشد. یه وضعیت بی قانون که آدما که شهروندا دائم توی استراب مدام و مزمن نگه داشته میشدن. تو این حکومت‌ها کل جامعه به خاطر استعداد اندیشیدنشون مظنون و متهم بودن، برای اینکه ممکن بود که اونجوری که حکومت ها میخوان فکر نکنن و در واقع اینجور ساختارا داره یه جور فضای بیقانونی دائمی بودن. در کنار این بیقانونی یه ویژگی و خصلت دیگرشون هم بی‌ثباتی مدام بوده. در واقع شهروندا این حس و تجربه می‌کردن که انقدر همه چی بی‌ثبات بوده و انقدر غیر قابل پیش بینی بوده که تنها چیز باثبات جامعهشون همون ساختاری می‌شده که مسبب اصلی بی‌ثباتیه. برای همین در واقع جرأت یا شجاعت نقد و اصلاح و تغییر این وضعیت رو نداشتن. در واقع اینجور حکومت ها ساختار ندارن، بیشتر جهت دارن. ولی هانا آرنت فهمید که این بیشکلی تو اینجور ساختارها یه جور برنامه ریزی شده است. یعنی ما با یه بیشکلی برنامه ریزی شده طرفیم. مثلا تو دوره استالین سه تا سازمان عظیم وجود داشت. یکی دستگاه شورایی بود، یکی دستگاه حزبی بود، یکی هم دستگاه پلیس مخفی بود. ولی هر کدوم اینا فارغ از رقابتایی که بین خودشون داشتن، بخش اقتصادی، بخش سیاسی، آموزشی، فرهنگی و نظامی جداگونه‌ای داشتن. آرنت وقتی در واقع سیستم امنیتی این ساختارها رو هم بررسی می‌کرد، به این نتیجه رسید که حتی تو سیستم پلیس مخفیشون هم این هرج و مرج موج می‌زنه. یعنی پلیس مخفی درون خودش پلیس مخفی دیگه داره و اون درون خودش پلیس مخفی دیگه و همینجور مثل عروسک‌های روسی انگار این ساختار پیچیده و غیرقابل فهم ادامه داره. بعد فروپاشی شوروی مثلا معلوم شد که مسئولان بلندپایه دیپلماتیک این سیستم از منشیای گمنام سفارتخونه دستور می‌گرفتن. یعنی برخلاف ساختار سلسله مراتبی که آدما و مردم می‌دیدن، یه قدرت پنهانی داشت این ساختار رو اداره می‌کرد. در واقع می‌خوام بگم این وضعیت بی‌قانون و نامشخص مثل یه ویروس تو کل سیستم توتالیتر خودش رو تکثیر میکنه، نه تنها زندگی مردم رو تحت تأثیر قرار میده، بلکه خودش هم به خاطر اینکه شفاف نیست دوچار مشکل میشه. یکی از چیزهایی که در ابتدا کمک میکنه این ساختار مسئولیت رو به عهده نگیره و حقوق قانونی آدمها رو یه جورایی دور بزنه، بعدم به ضرر خودش تموم میشه. مرحله دوم، یعنی کار دومی که این ساختار رو انجام میدن، کشتن وجود اخلاقی توی آدم هست. آرنت فهمیده بود که وجدان یه جنسی از اندیشه است. اینجور ساختارها تلاش میکنن این وجدان رو که خیلی بدیهی گاهی وقت خوب و بد رو نشون میده، این قطب نما تو وجود آدم ها رو، این قطب نمای اخلاقی رو از بین ببرن. اما برای این کار چند تا روش دارن. یکیش اینه که همه شهروندان رو به گناه آلوده کنن، یا واقعا یا احساس گناه رو توشون نهادینه کنن. ببینید، اندیشیدن گفتگوی دو نفره درون یک نفره. در واقع ما این گفتگویی که همیشه تو سرمون داریم و با خودمون انگار داریم، با یه نفر دیگه انگار درون اون داریم صحبت میکنیم، این چیزیه که اندیشه رو ممکن میکنه. اما هیچ کس نمیخواد یا هیچ کس نمیتونه تحمل کنه که با یه گناهکار یا با یه قاتل یا با یه آدم بی اخلاق درون خودش گفتگو کنه. میخوام بگم سیستمای توتالیتر آدمها رو از خودشون متنفر میکنن و اولین ارتباطی که نویز میندازن روش و سر راهش قرار میگیرن رابطه شخص با خودشه. چون وقتی این رابطه ایجاد نشه، اندیشه ایجاد نمیشه و وقتی اندیشه ایجاد نشه، وجدان عملاً در اون آدم وجود نخواهد داشت. مرحله سوم نابودی فردیته. اینجور سیستما به شدت همسان سازن، یعنی همه رو شبیه هم میخوان. در واقع مردم نمیخوان، یک توده بدون چهره و یه شکل میخوان. قرار کل انسانیت تبدیل به یه فرد واحد ایدئال بشه، یعنی آدم ها تبدیل شن به کسایی که در برابر اتفاقات معین همیشه واکنش های ثابت و مشخص و معینی داشته باشن. برای اینکه کنترل یه توده از کنترل مجموعه متنوعی از آدما خیلی خیلی راحت تره. آرنت بعد بررسی این سیستما، یعنی استالینیسم و نازیسم، به این فکر میکنه که چطور میشه این جادوی سیاه رو باطل کرد؟ چطور میشه افراد این جوامع رو، این مرده های متحرک رو، با چه نوایی، با چه فلوتی میشه به زندگی برگردوند؟ یکی از مهمترین جوابهاش رجوع به واقعیته. البته آرنت اشاره میکنه که مردم دیر به سمت واقعیت میاد. آرنت فهمیده بوده برای توده مردم دروغ اغلب خیلی پذیرفتنی تر و جذاب تر از واقعیت، و دروغگو این امتیاز بزرگ رو داره که پیشا پیش میدونه که مخاطب آرزو و انتظار شنیدن چه چیزی رو داره و همونم بهش میگه. اما این سیستما یه باگ بزرگ همینجا دارن و اون اینه که چون به واقعیت ها بی توجهن، چون اسیر تصویر خودشون از حقیقتند، مثل نارسیس، مثل در واقع الهه خودشیفتگی، عاشق اون تصویر میشن و همونجا با تصویرشون باقی میمونن. جهان پیرامون تغییر میکنه ولی اونا از خیره شدن به تصویر روی آب دست نمیکشن و اینطوری به بن‌بست میرسن. اینجوری کار فریبکار طی فرایندی که آرنت توضیح میده به خودفریبی میرسه. تو ادامه تلاشهای هانا آرنت برای کمک به زندگی در مورد آزادی، شبکه‌ای از مفاهیم رو کم کم و تدریجی میسازه که اولش به هم بی ارتباط به نظر میان، اما کنار همدیگه در واقع یک ریسمان پرقدرت اندیشه رو میبافن. مثلا آرنت سه جور فعالیت رو که ما تو زندگی میتونیم انجام بدیم از هم متمایز میکنه. یکی زحمت یا لیبره، دیگری کار یا تولید یا ورکه، و سومی که از همه متعالی تره اکشنه. زحمت یه فعالیتیه که ما برای بقامون ضروریه که انجام بدیم. انسان زنده نمیمونه مگه اینکه مثلا نیازهای روزمرش مثل غذا خوردن، لباس شستن، کشاورزی، اینا رو در واقع بتونه رفع کنه. هدف اصلی زحمت خود زندگیه و اثرش هم خیلی زود از بین میره. دومین شکل فعالیت از نظر آرنت کار یا تولید بوده. کار یا تولید یا ورک از زحمت اثرش ماندگارتره. در واقع اینجا ما یه چیزی میسازیم، مثلا یه میز میسازیم، یه خونه میسازیم، یه ابزار میسازیم، و انسان با تولید یه جورایی تلاش میکنه جلوی نیروهای طبیعت مقاومت کنه، یه وطنی برای خودش بسازه و یه اثر نسبتاً پایدارتری از زحمت در واقع تو زندگیش خلق کنه. شکل سوم فعالیت که از همه به نظر آرنت والاتره اکشن یا عمله. عمل اصیل ترین شکل زایایی انسانه. هر انسانی یک آغاز در جهانه و عمل آغاز کردن این آغازه. و از این طریق تأثیر گذاشتن روی جهانه. آرنت حرفش این بود که تو جهان مدرن ما به جای مفهوم عمل اولویت رو به کار دادیم. نتیجهش هم شکل گرفتن یه جامعه شاغلانه، یه جامعه‌ای که خیر عمومی، فضیلت‌ها براش بی اهمیته و عمدتاً یا کار میکنه یا درگیر سرگرمیه. اما اوضاع تو تاریخ بشر همیشه اینجوری نبوده. در واقع لحظه‌هایی وجود داره که شکل والاتر اظهار هویت، شکل والاتر بروز کیستی ما تو جهان خودش رو به شکل عمل نشون میده. آرنت فکر میکرد عمل قفل هویت ما رو میشکنه و انسان رو وارد جهان میکنه. یه نکته مهم اینجا اینه که ما تو انزوا نمیتونیم دست به عمل بزنیم. آرنت میگه حوزه عمل عرصه عمومیه. آرمان آرنت اینجا ایجاد جامعه، آرزو شکل دادن به اجتماعیه که توش انسانهای متکثر تو فضاهای عمومی آزادانه بحث و گفتگو کنن، صادقانه بتونن نظراتشون رو در میون بذارن، آزمون کنن و ایده هاشون رو در واقع به دیگران منتقل کنن و دست به کنش بزنن. این جامعه به باور آرنت قدرتمندترین شکل جامعه است. این سرزمین با همه فراز و فرودهاش یک سرزمین تقریبا شکست ناپذیره. آرنت فکر میکرد ریشه اصلی قدرت تو توافق عمومی و تو اجماعی که بین آدمهای یک جامعه وجود داره. اینجا یه نکته دیگه خیلی جالبه. یه مفهومی که میسازه در واقع تمایز بین قدرت و زوره. زور یا قوه ممکنه خصوصیت یه شخص واحد باشه، اما قدرت یک مسئله، یک ویژگی گروهیه، ویژگی جامعهیه که افرادش آزادانه و شجاعانه و صادقانه تونستن کیستیشون رو به جهان بیارن و برای بهبود جامعهشون مشارکت فعال کنن. یعنی میخوام بگم آرنت قدرت رو سلسله مراتبی و عمودی نمیدید. قدرت واقعی رو اتفاقا افقی و مسطح میدید و نتیجه بحثش هم اینه که قدرت واقعی و خشونت برخلاف فهم عمومی در تقابل و تضاد با همه. اتفاقا خشونت قدرت رو نابود میکنه. خشونت چه تو عرصه فردی چه تو عرصه اجتماعی نمایش دهنده و نشون دهنده ضعف و نه قدرت. قدرت بر اقناع، بر مشارکت استواره، نه بر اجبار و فریب. اگه کل اندیشه آرنت رو بخوام توی جمله خلاصه کنم، اینه که فهم اسارت آغاز آزادیه. آرنت تو تمام عمرش تلاش کرد که نشون بده ریشه های اسارت آدم چیه و انسان رو نسبت به وضعیتش خودآگاه کنه و به سمت عمل آگاهانه سوق بده. این اندیشمند مهم معاصر تو قرن عجیبی زندگی میکرد. چندین جنگ بزرگ و ویرانی جهان و انسان تو قرنی که او زندگی میکرد رخ داده بود و چیزی که در تمام عمرش تلاش کرد بهش برسه شجاعتش در مواجهه با چنین عصر تاریکی بود. آرنت سال 1975 از دنیا رفت، اما زیر بار همچین قرن سهمگینی کمر خم نکرد و سعی کرد به قلب تاریکی نگاه کنه تا نور رو به انسان نشون بده و این دلیلیه که باید از آرنت خوند. رادیو راه.